الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
بلعنة الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که انشاءالله آخرین نشست رو در ارتباط با تنبیه پانزدهم داریم. تنبیه پانزدهم در جای خودش تنبیه مهمی بود. گفته شد که گاهی در اثنای عمل یه عارضه ای پیش میاد که انسان به شبهت الحکمیه او به شبهت الموضوعیه، که البته دقیق ترش مصداقیه، شکی پیش میاد آیا میشود استصحاب صحت کنه یا نه. دیگه اقوال و ادله و حرفا و بحثای جانبی اگر بحث رو دنبال کرده باشید گذشت، قطعا تحقیقی صورت گرفت راجع به این مسئله. اینو عرض میکنم دوستان از باب این که به هر حال دنبال کنیم، حالا که میخونیم کامل بخونیم، قطعا این تحقیق تا کنون صورت نگرفته بود. بحث قاطع و هیئت اتصالیه و هیئت صورت صلاتیه، و من یادم خدمت بعضی از اعاظم سلمه الله بودیم، بخشی از کتاب صلات، خب شاید مثلا 10 بار 20 بار همین واسه هیئت اتصالیه مطرح شد، ولی خب هیچی دیگه، سریع ازش عبور شد که یا حالا گفته شد ما قبول نداریم یا گفته می شد که هست، ولی خب حالا به این شکل جایی ملاحظه نمی کنه. به نظر من اگر یک کسی این بحث رو، همین تحقیق رو سرمایه کنه برای یک مقاله خوب یا برای یک پایان نامه، به نظرم کار خیلی خوبی هست، یه خدمتیه به فقه. و اما بزرگواران، تحقیق در مسئله، نگاه کنید ما در 3 شماره ما معمولا تحقیق رو با 1 و 2 و 3 و 4 مطرح میکنیم. ببینید اولین مطلبی که عرض میکنیم اینه که وقتی انسان در وسط نماز شک میکنه، بازم تکرار میکنم، حالا یا به شبهه حکمیه یا به شبهه موضوعیه، بالاخره شکش گتره‌ای که نیست، یعنی منشأ داره. من اینجا میخوام از کلام جناب عراقی استفاده کنم، این بخش ناظر به اونه، البته با تغییرات زیادی. لا تکونو گترتن، یا به قول عربا فجعتن، ولی شکش یه منشأ داره. اگر منشأ داره باید بریم ببینیم اصل مناسب با اون منشأ چیه. طبیعتاً چون سبب شک اونه، اصل مناسب دیگه نوبت نمیذاره به اصل مسبب. در مثالی که داشتیم آقایون پیاده میکنیم، مثلا اگر کسی رکعت دوم حمد و سوره رو که خواند قنوت رو نخوند، مثال اینجور بود دیگه، رفت رکوع، بعد با خودش سوال کرد نکنه این نماز من اشکال داره و من ترک جز کردم، ترک قنوت. اگر قنوت جزء نماز باشه، واجب باشه، که فتوای مرحوم صدوق داره راجع به وجوب قنوت. البته من چند بار اینو گفتم ولی توضیح کوچیکی باید بدم. من یادم نمیاد خودم صریحاً کلام صدوق دیده باشم، چون این شاید نزدیک به 30 سال مثلا پیش همچون چیزی رو شنیدم، یادم نمیاد از خود ایشون دیده باشم. احتمالاً از یکی از کتاب‌های معتبری که بوده و من احتمال میدم مثلا مرحوم صدوق گفته قنوت در نماز واجبان. از این نظر آقایون از واجبان برداشت چی کردن؟ وجوب. در حالی که میدونید وجوب، واجبان در کلمات و قدما یعنی ثابتون، که با مستحب هم میسازه. اذا وجب جنوبها تو قرآن هست، یعنی ثبتت. من زار قبر عمتی به قم عارفن به حقها وجبت له الجنه، یعنی ثبتت. اما این اصطلاحا یعنی وجوب نه، این نبوده، این آرام آرام بعد اصطلاح شده. خب اگر این طور باشه جناب صدوق هم قائل به وجوب اصطلاحی نیست. حالا اینو آقای حسین شما ببینید کلام صدوق رو، جناب صدوق رو ببینیم که تعبیر چجوریه. اگر این وجوب باشه به درد ما نمیخوره. خب خیلی از فقها دوستان به این نکات توجه نمی کنن، بعضی هاشون توجه نمی کنن که اصلا اصطلاح مال کیه. دیدم یکی از آقایون گفت تو نماز ما اذان رو واجب میدونیم چون تو روایت آمده واجبون. خب راجع به اذان یا اقامه، نه، این وجوبی که در اذان و اقامه هست به معنای ثابتونه، یعنی مشروعه، لذا با مستحب هم میسازه. ولی حالا چرا اینو توی پرانتز بود من عرض کردم، ببینید رفته رکوع شک میکنه. خب علما میگن استصحاب صحت بکن، حالا اونایی که قبول دارن، شیخ انصاری هم که قبول نداشت، دیگران هم که قبول نداشتن، درسته؟ اما دقت چی میگه آقایون؟ دقت میگه که این شک در صحت نماز تا اینجا که حالا بدون قنوت رفته رکوع، شکش به خاطر اینه که نمیدونه قنوت واجبه یا نه، علتش اینه دیگه. خب هر جا انسان در شبهات وجوبی شک بکنه چی جاریه؟ اصل براءت. اصل براءت که جاری بکنه دیگه اصلا نوبت نمیرسه به شک در صحت تا بعد بخواد استصحاب صحت بکنه. خیلی جالبه. عموماً من حساب کردم آقایون، عموماً غیر از کلنه ها، اینم نکته داره، عموماً یعنی غالباً، اما غلبه خیلی غالب بهش میگن عموماً. وقتی بی استثناء باشه میگن کلن، من نمیگم کلن، میگم عموماً. عموماً شک در وسط نماز که بخواد استصحاب صحت بکنید باید برید منشأ شک رو پیدا کنید، خودش اصل مناسب داره، خودش اصل مناسب داره. الان این مثال که من زدم مال چی بود؟ شبهه حکمیه بود یا موضوعیه بود؟ حکمیه بود دیگه، چون حکم شارع رو نمیدونیم. یه مثال هم شبهه موضوعیه بزنیم، دلم هم میخواد شما داوری کنید. مثالی که چند بار زدیم، مثلا خانم شک کرد وسط نماز چادرش رفت کنار یا نرفت، چادرش رفت کنار و بدن مکشوف شد، فرضاً بر این بذارید که اگر بدن مکشوف بشه نماز باطله، یا نه چادر نرفت کنار. میخوام شبهه مصداقیه به قول آقایون موضوعیه، این که ربطی به حکم شارع نداره، که حکم شارع معلومه، نمیدونه چادرش رفت کنار یا نه، یا مثلا موهاش بیرون بود یا نبود، شبهه موضوعیه. خب شک در صحت میکنه. حالا وسط نمازم هست، نمیدونه رفت کنار نرفت، الانم وضعش خوبه، الان چادر پوشیده است، خب شک در صحت میکنه. شک در صحت معلول اینه که چادرش رفته کنار یا نرفته. اینجا چه اصلی داریم آقایون؟ بله چه اصلی داریم؟ استصحاب صحت بکنه یا قبلش یه استصحاب دیگه داریم؟ استصحاب چی بگیم؟ استصحاب عدم کنار رفتن چادر. حال اینجور تعبیر نکنید، استصحاب عدم کشف بدن. بالاخره یه زمان خودشو پوشاند کامل، وایساد نماز، یه بادی اومد، یه هوایی عوض شد، شک کرد، خب استصحاب کنه عدم کشف بدن رو. البته اینجا دوستان میخوام یه لحظه عجله نکنید، دوستانم دقت، اهل دقت ببینید، ما باید ببینیم چی میخوایم. آیا در نماز خانوما ستر بدن شرطه یا کشف بدن مانعه؟ خیلی وقتا این مهمه ها، فلان چیز شرطه یا ضدش مانعه. الان در باب نماز کشف بدن مانعه یا ستر بدن لازمه؟ میدونید با استصحاب ما باید همونی که میخوایم. مثلا اگر ستر بدن شرط باشه، شما استصحاب کنید عدم کشف بدن در وسط نماز، استصحاب کنید عدم کشف بدن، چون اولا مکشوف نبود، خودشو پوشون وایساد نماز، نتیجه بگیرید که پس بدن مستور بوده، پس نماز صحیحه. داد علما در میاد که این چیه؟ این مثبته، چون شما دارید استصحاب میکنید عدم، مثل عدم حرکت رو، نتیجه میگیرید سکون رو. آقایون به ما گفتن این کارا رو نکنید، این مثبته. ولی اگر عدم کشف بدن مانع، اگر کشف بدن مانع باشه، خب ما استصحاب میکنیم چی؟ عدم کشف، یعنی عدم مانع رو دیگه نمیخوام نتیجه بگیریم. بگید آقا ستر بدن تا بشه مثبت. ولی حالا تو این مثال ما، همین مثال خانم و بدن، ما چرا، البته بهتون بگم اون چی که هست ستر بدن شرطه، لذا عروه رو نگاه کنید، تحریر رو نگاه کنید، منهاج رو نگاه کنید، توضیح المسائل فارسی رو نگاه کنید، میگن یکی از شرایط نماز اینه که بدن پوشیده باشه، نمیگن یکی از موانع اینه که بدن مکشوف باشه. از ادله در میاد که ستر بدن شرطه. خب اشکال نداره، ما استصحاب ستر میکنیم، استصحاب ستر میکنیم. اینا دوستان تو برگه نیست، اینا یه وقت بعدن خواستید اضافه کنید، مثال دارم میزنم. استصحاب ستر میکنیم، بدن که مستور بود، بله، و هر کسی که بدنش مستور باشه، مانع دیگه هم نباشه، نماز صحیحه. خب این خانم هم نمازش میشه صحیح. پس ببینید ما اینجا استصحاب داریم، استصحاب ستر بدن، دیگه اصلا نوبت نمیرسد به شک در صحت، که مرحله بعد از اینه که بخوام استصحاب صحت بکنیم. پس ببینید من مطلب اولمو عرض بکنم. مطلب اول که بعضی آقایون دیر اومدن، مطلب اول اینه، داریم تحقیق میکنیم دیگه و میخوام بریم بیرون. عموماً بنا شد نگیم کلن، عموماً شک میکنیم در صحت عمل، در اثنای عمل، عموماً شک ما، این که غلطه بگیم عموماً شک ما، همیشه شک ما مسبب از یه چیزیست، و اونجا عموماً چی داره؟ اصل مناسب داره. این که هی میگم عموماً معناش اینه که یه استثناءاتی داره، الان عرض میکنیم، اینو عجله نکنید. میدونید چی میخوام عرض بکنیم؟ ببینید میخوام بگیم ما انسان اگر در وسط نماز شک کنه، مثل این که قبل از نماز شک کنه، مثل این که بعد از نماز شک کنه. شما چیکار میکردید بعد از نماز، قبل از نماز؟ یه آقایی میخواد وایس نماز، نمیدونه قنوت واجبه یا نه، میخواد وایس نماز نمیدونه بعد از هم سوره واجبه یا نه، میخواد وایس نماز نمیدونه از اون اقامه واجبه یا نه. اتفاقا همه اینا قائلم داره، یعنی اختلافی هم هست. خب اگر قبل از نماز میخواست بکنه چه کار، چه اصلی داشت؟ یا بعد از نماز، آقا نماز خوند تموم شد بدون قنوت، بهش گفتن که احتمالاً قنوت واجب باشه ها، شما نخوندی، شک میکنه. خب هر کاری قبل از نماز میکنه، بعد از نماز میکنه، بفرمایید وسط نماز بکنه. آیا قبل از نماز بعد از نماز استصحاب صحت میکنه؟ استصحاب صحت مال کجاست؟ بفرمایید مال وسط نمازه. اصلا بحث ما وسط عمله، وسط عمله. من اینجا لذا نوشتم تو برگه این مسئله آقایون مثل جاهای دیگه، اگه قبل از نماز آخر نماز شک میکرد میگفتید اصل مناسب، الانم میگیم اصل مناسب، نوبت به استصحاب نمیرسه. ضمن یه چیز بگم، چون تو برگه ممکنه اذیت کنه بعضی از آقایون رو، خب بعضی از فضلایی که با ما سابقه طولانی دارن شاید اذیت نشن و نمیشن انشاءالله، ولی بعضی از جوانترها ما هی تاکید میکنیم در مثل قنوت اصل براءت. دیدید دیگه، دیگه دیروز امروز هی میگیم اصل براءت. میدونید که بعضی از آقایون میگن به جای براءت یا حتی در کنار براءت، حالا علا تعمل انتیم بگیم اصل عدم وجوب. هیچ وقت فکر کردید که چرا به جای براءت نگیم چی؟ استصحاب عدم وجوب. بالاخره یه زمانی بودی که قنوت واجب نبوده دیگه، کی؟ اون وقتی که نماز واجب نشده بود هنوز، مثلا استصحاب عدم از اول، عدم جعل وجوب. منتها این دیگه آقایونی که ساله گذشته بودن یادتون باشه خیلی مفصل بحث میشد که آیا استصحاب عدم میتونیم بکنیم یا نه. مشهور میگن نمیشه، میگن براءت مقدمه، با اینکه اون استصحاب این براءته، ولی میگن براءت مقدمه. ولی خود ما در جلد اول کفایه به یه مناسبتی اگر اشتباه نکنم یه جایی بود خلاصه بحث کردیم و میگفتیم نه استصحاب مانعی نداره، و قهرن اگر استصحاب باشه نوبت به براءت نمیرسه. منتها اینا دیگه الان ببینید کلن جاش نیست، یه بحثی بکشیم وسط یه بحث دیگه. یعنی خب دوستان خلاصه کنید ببینم نتیجه که من میخوام شما میگیرید یا نه. با همین شماره اول تحقیق به نظر شما فضای کلاس داره به نفع استصحاب صحت در اثنای عمل تمام میشه یا به ضررش؟ به ضررش، حداقل در عموم موارد. حالا یکی دوتا استثناء بعد عرض میکنیم. لذا ما عملا دوستان داریم میریم به طرف مخالفین، به طرف مخالفین، اما نه با بیان شیخ. آخه شیخ انصاری دیدید چه کار کرد، گفت استصحاب صحت اگه نمیدونم موافقت ها للعم باشه این مشکل داره، اگر به معنای ترتب الاثر باشه اون مشکل داره. بعدم رفت تو قاطعیت عین اون حرفا رو گذاشت کنار، استصحاب رو قبول کرد. نه اصلا این بحثا نیست، ما کاری هم نداریم صحت به چه معناست، ما کار به این نکته داریم که اصلا نوبت به استصحاب صحت در عموم موارد بگید آقا نمیرسه. نکته دوم همین عموم موارد رو من میخوام درست توضیح بدم. ببینید ما که بعد از چندین جلسه در کلاس، ما که دیدید هیئت اتصالی رو نفهمیدیم، صورت اتصالیه رو هم نفهمیدیم، قاطع رو هم نفهمیدیم، درست شد؟ ولی درس خارج اون نیست که استاد بگه فقط نظر من اینه رد بشه بره، اون میشه جلسه استفتا. چون خیلی ها قبول دارند بحث هیئت اتصالی، بحث قاطع، ببینیم اگر یه جا در شک در قاطع، یعنی شک کردیم در قاطع، در نتیجه شک کردیم در صحت عمل، وسط کارم بودیم، آیا اونجا هم اصل مناسب داریم یا اونجا یه فکر دیگه باید بکنیم؟ معلوم شد؟ یه بار دیگه موضوع رو بیان کنم. اگر ما شک در قاطع کردیم، حالا اینم بگم شک در قاطع کردیم دو رقمه، شک کردیم در اصل تحقق قاطع که میشه شبهه چی؟ شبهه مصداقی دیگه. مثل که یه نفر به یه نفر گفت آقا تو نماز سود زدی، یا این بنده خدا میگه ولی من هرچی فکر میکنم یادم نمیاد سود زده باشم، مثلا سود زدی، بنابراینم باشه که سود زدن چی؟ خراب کنه کار رو. حالا ما که گفتیم نه، اینا مشکل نداره. حالا این شبهه موضوعیه یا نه شبهه حکمیه؟ شبهه حکمی مثل این که میدونه قاطع مثلا داریم و میدوندم که به جا آورده، اما نمیدونه که مثلا این مقدار قاطع هست یا قاطع نیست. یا تو میل آقای خویی میگه دست زدن، چرا صاحب او رو میگه دست زدن قاطع؟ روایت داریم قاطع نیست، البته خودشو یه جدی افته بود قاطعه. این شبه حکمی است دیگه، رضا داره بحث اجتهادی میکنه، میگه تو روایت اومده اشکال نداره، چرا شما میگه اشکال داره؟ شبه حکمی است. ببینید اگر کسی شک کنه در قاطع، حالا به شبهه موضوعی مثال زدم، به شبهه حکمی هم مثال زدم، آیا میتونه سراغ اصل صحت نره، استصحاب صحت، بگیم اصل مناسب و جاری کنه؟ به نظر شما در قاطع اصل مناسب چیه؟ ایشون سود زده، خلاصش اینه، یه کسی میگه تو نمازتو به هم زدی، یه مجتهد میگه تو نمازتو به هم نزدی. حال خودشم باید مجتهد فرض کنیم، چون شبهه حکمی مال مجتهده، و هر حال اینم شک داره. اینجا به نظر شما چه اصلی داریم؟ دوست دارم هی آروم آروم شما فکر کنید بیاد جلو. برگر رو داشتید یا نداشتید دیشب؟ بله. خب این حتما دوستان شبایی که برگه هست، این پیش مطالعه خیلی آدم رو آماده میکنه، یعنی ذهن رو از اون خشکی در میاره، خیس میکنه ذهن رو، ولذا نمیشکنه، اونجور که هست خشکه. خب ببینید یه کمی آروم باید بریم جلو، با من همراهی کنید. اگر ما قاطع رو مثل مانع حساب کردیم، یادتون باشه ما با همه احترامی که به علما میذاریم میگفتیم علما درست معنای قاطع رو جدی نفهمیدن، یه چیز شبیه مانع گرفتن. خب اگر این تو باشه، همینطور که اصل براءت از مانع داریم، بفرمایید اصل براءت از قاطع داریم. چطور اگر کس مثلا سکسکه بزنه تو نماز، خمیازه بکشه، شک کنه نمازش به هم خورد یا نه، میگن براءت از مانعیت خمیازه. اینجا میگیم براءت از مانعی قاطعیت کف زدن. بله؟ ولی یادتون باشه ما این رفتار رو با قاطع قبول نکردیم، حتی گفتیم این حرف رو کسی میزنه که معنای قاطع رو درست متوجه نیست. اصلا قاطع که به جعل شارع نیست. شما یه جا بیارید که قواطع غیر موانعا، لذا به ارتکاز اون حرفات چی بود؟ یادمون نباد بره میگفتیم یه صورتی درست میکنه متشرعه برای نماز، یه چیزایی رو با نماز منافی میبینه. بحثش ارتکاز متشرعه بود دیگه. خب اگر اینطور باشه، خوب دقت کنید، ما نمیتونیم براءت از قاطعیت، چون فرض این است که قاطعیت مثل سود زدن، کف زدن، اینا به جعل شارع نیست. چیزی که جعلش به دست شارع نیست، رفعش هم، این آیه رو حفظ هستید یا نه؟ کل شیء لم یکن وضعه بید الشارع لم فلم یکن رفعه بید الشارع. البته آیه نیست، ولی یه تو اصول دیگه، یه اصل در اصول. لذا نمیشه از حدیث رفع و اینا استفاده کرد. به نظر شما میتونیم بگیم مثلا استصحاب عدم قاطعیت مثلا دست زدن، ما مشکلمون دست زدن یه مورد خاص موردی نمیدونیم این هست، استصحاب کنیم عدم قاطعیت دست زدن. خب میخواد چی رو ثابت کنید؟ میخواد بگید پس هیئت اتصالی باقی، پس نماز درسته. داد علما در میاد که چی؟ که مثبته. چون شما داری استصحاب میکنید عدم قاطعیت مثلا دست زدن رو، نتیجه عقلیشو میگیری. نتیجه عقلیش چیه؟ هیئت اتصالی باقیه. بعد نتیجه شرعی میگیری که پس نماز صحیحه. این میشه اصل مثبت دیگه. اصل مثبت اینه که ما یه چیز رو استصحاب کنیم، اثر عقلیشو بار کنیم، بعد اثر شرعی بیاد رو اون اثر عقلی، این میشه مثبت. خب اینجا ممکنه همون حرف شیخو بزنیم، یعنی بگیم چیه؟ بگیم چه؟ خود استصحاب بقای هیئت اتصالیه بکنیم، بگیم تا الان که هیئت اتصالی نماز بود، از این به بعدم هست، به نظر ما اشکالم نداره. اینجا اگر کسی حالا البته اینجا استصحاب صحت نمی کنه، استصحاب چی می کنه؟ بقای هیئت اتصالیه. استصحاب بقای هیئت اتصالیه میکنه. اینجا استصحاب هست، ولی نه استصحاب صحت، استصحاب بقای هیئت دیگه. صحت که اثر شرعی میاد رو استصحاب. پس اینجا میتونیم بگیم اصل مناسب، بگید آقا بقای هیئت اتصالیه است. حالا تعبیر کنیم به اصل صحت، همینو بگیم مراد از صحت اینه، مراد از صحت اینه. یا بگیم نه اصلا همینجا میگیم استصحاب صحت نکردیم، بلکه استصحاب بقای هیئت اتصالیه کردیم. اینم دوستان یه نکته. نکته سوم، نکته سوم دقت کنید چه عرض میکنم. ببینید طبق نکته اول بنا شد در عموم موارد بریم سراغ چی؟ سراغ اصل مناسب، نریم سراغ استصحاب صحت در وسط عمل. ولی اگر حالا به هر دلیلی خب نریم سراغ اصل مناسب، آیا میتونیم استصحاب صحت بکنیم که علما کردن، یا اشکال شیخ انصاری رو داره؟ اشکال شیخ انصاری چی بود؟ میگفت صحت به چه معنا میگیرید؟ به هر معنایی بگیرید تا الان مسلمه، اما این اثبات نمیکنه برای بعد، کارایی نداره که بقیه عملو درست کنه. اینطور بود حرف ایشون. ولی پناه بر خدا، خود ایشون یه صفحه رفت جلوتر، اونجایی که شک در قاطع بکنیم، گفت استصحاب صحت رو من قبول دارم. به البته معنا کرد استصحاب صحت به معنای بقای هیئت اتصالیه، به معنای قابلیت انضمام، یادتون میاد قابلیت التیام، قابلیت انضمام، قابلیت التیام، اینا همه رو خوندیم دیگه. نمیدونم چقدر حافظه دوستان دارن، این یه مقدار تعطیلی ها، یه مقدار پراکنده کاری ها، یه مقدار به هر حال مشکلات زندگی، یه مقدار هم این گوشی ها. اینا واقعا دوستان گاهی وقتا آدم تعجب میکنه، مثلا طرف میگن 300 هزار حدیث حفظش بود، این چی بوده کله اینا؟ حالا بگید 300 هزار مبالغه بوده، بالاخره باید یه چیزی باشه دیگه، هر مبالغه یه حظی از جد داره. بگید 30 هزار، بگید مثلا 10 هزار. اینا یه مقدار مال این غذاهایی که ما میخوریم، اینا حافظ زداست، خیلی حافظ زداست. یه مقدار همین پراکنده کاری ها، یه مقدار همین گوشی ها، این گوشی ها رو شب نذارید کنارتون بخوابید، لااقل ببریدش روی چی میگن، شما بهتر از من بلدید، حذفش کنید از تن. حالا زنگم میزنه بدون اینم که روشن باشه، میگن خیلی حافظه ها رو محسوس هم هست، یعنی حس میکنه آدم. لذا نمیدونم چقدر حافظه دارید. آقای شیخ انصاری در بحث قاطع گفت ما استصحاب میکنیم بقای هیئت اتصالیه رو، بعدم برش کردون به قابلیت التیام، انزما، که آقای خویی گفت که یاللعجب چطور شد اینجا این درسته اما در شک در مانع و شرط و جز همین حرفو بزنید. ما هم دوستان همین حرفو داریم با ایشون. ببینید ما میگیم که استصحاب صحت به این معنا، اینو باز به این شکل جایی شاید نبینید، به این معنا که ببینید من تا حالا داشتم اجزا رو به جا می آوردم، درسته؟ من تا یه دفعه بدون قنوت رفتم رکوع. همون مثال رو در نظر بگیرید. ببینید تا الان اجزا شرائط داشت چفت هم می اومد جلو، پشت سر هم می اومد جلو. اگر قنوت هم خونده بودم هیچ دغدغه نداشتم، بعدش هم رکوع میشد کنار اون، بعدش هم سجده، بعدش هم تشهد، بعدش هم تسبیحات، بعدش هم نماز، سلام، تمام میشد. اما این کار که نکردم، یعنی قنوتی که نخواندم، نمیدونم این التیام هست یا نه. اگر قنوت واجب باشه، اعمال بعدی به اعمال قبلی بفرمایید نمیشه، فایده نداره، به هم نمیچسبه. این وسطش مثل این که سوراخه ها وسطش ترکه، چون قنوت نخوندم. اگر قنوت واجب باشه، منم عمدن نخوندم، بعدم به فکر افتادم که حال چرا نخوندم. خب این ترکه نمیذاره اینا به هم چفت بره. ولی اگر قنوت جز نباشه، واجب نباشه، خب اینا اون التیام هست. التیام ببینید یه پا در گذشته داره، یه پا در آینده. این التیام دو طرف رو به هم میچسبونه دیگه. خب البته ما که گفتیم اصل دیگه داریم، حالا تو نکته سوم فرض نه که از اون اصل مناسب نمیخوام استفاده کنیم، یه مشکلی مثلا داره، خب چه اشکال داره ما این صحت رو به این معنا، علما همین رو میخواستن بگن. اگه گفتن استصحاب صحت یعنی تا الان اجزا داشت چفت هم میشد، الان شک میکنم این قابلیت رفته یا نه. قابلیت که یه پا در گذشته داره، یه پا در آینده، استصحاب این قابلیت رو میکنم. این قابلیت هم ببینید شرایط استصحاب رو داره، چون یقین سابق میخواد، بفرمایید، داره. شک لاحق یعنی این التیام تا الان این قابلیت بود، اما اگر قنوت شرط باشه این قابلیت التیام که خاصیت اجزای قبلی و بعدیه مشکوکه، ما اینو داریم استصحاب میکنیم. مرحوم شیخ هی میگه صحت اجزای گذشته که قطعیه، تا هزار سال دیگه هم قطعیه، چون اشیاء لا ینقلب اما هو. علی میدیم ما داریم چی میگیم؟ میگیم غیر از این یه چیز به نام التیام داریم، قابلیت التیام داریم. جالب اینه که اگر اینو هیچ که نفهمه شیخ باید بفهمه. چرا؟ چون خودش در قاطع همینو میگه. حالا اگه کسی هم نفهمه ایشون باید بفهمه. همون حرفی که در قاطع میزنه ما میارمش اینجا. پس ببینید جمع‌بندی میکنیم، چون میخوام تنبیه 16 هم اشاره کنم که فردا انشاءالله روش فکر کنید، اگه برگرم دارید بعد برگر رو نگاه کنید. آقا در عموم موارد، اصلا بگیم همه موارد به نظر شما بهتر نیست؟ چون اون تو قاطعاً بنا شد استصحاب بقای هیئت اتصالیه بگیم. مرحوم شیخ اسم اینو گذاشته استصحاب صحت، ولی اینم استصحاب صحت نیست. پس اگر بگیم کلن ما یه اصل دیگری داریم نوبت به استصحاب صحت نمیرسد، حرف درستیه. پس تنبیه 15 خلاصش این شد که ما جزء مخالفان این استصحاب شدیم. و اما دوستان ما دو تا تنبیه دیگه داریم، گوش کنید. اگرم البته به ذهنتون برسه که یه تنبیه مهمی باشه، ما حرفی نداریم، ما دنبال بحث مهمیم، نهی که حالا هی پشت سر بذاریم بریم. دو تا تنبیه مهم داریم. یه تنبیه اینه که آیا اگر مکلفی عاجز بشه از اتیان عمل کامل، مثلا شخص نمازگزار نمیتونه نماز کامل بخونه، آیا میتونه استصحاب وجوب کنه نسبت به بقیه؟ و بگه بقیه رو باید انجام بدم یا نه؟ اصطلاحا میگن استصحاب وجوب باقی با تعذر بعض از اجزا. البته نگید خب که معلومه تو رساله ها پر نوشتن، خب ما اینجا میخوایم رساله تولید کنیم، نمیخوام که هرچی تو رساله هست بگیم رساله. همین اتفاقا بحثه که این ریشه این که علما میگن اگه ایستاده نشد نشسته، نشسته نشد خابیده، خابیده نشد وارونه، نمیدونم نشد عربی بخونه کامل، نشد تجوید رو ول کنه. حتی دیدم بعضی فتاوا که همون چند تا آیه هرچی بلده بخونه، به جای هم انا اعطینا کل کوثر بخونه، اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن بخون. بله اینا رو چه مبنایی؟ آیا با استصحاب اینا بوده؟ میشه با استصحاب درست کنیم؟ اینم تنبیه مهمیه، چون تو حج و نماز و وضو و غسل و اینا ممکنه این تنبیه بیاری، ممکنه عنایت دارم تا فردا. یه تنبیه 17 هم بریم انشاءالله بعد.